جدی میگم میلیون. آقا شریفی جدی ها.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، صل الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في محكم خطابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. خداوند تبارك وتعالی محبت و معرفت و ولایت همه ما رو نسبت به وجود قدسی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روز به روز بیشتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع عرائضی که تقدیم میشه در این شب نیمه شعبان، این شب بسیار با عظمت که جدای از این که شب ولادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، خود این شب صاحب فضیلت هست و در ادعیه وارده در شب 15 ماه شعبان، شب نیمه ماه شعبان هم این مطلب تصریح شده که این شب فضیلت دارد به واسطه این مولود، به واسطه امام عصر فضائلش زیادتر شد، ازدیاد فضیلت در این شب، چون اجتماع دو تا مناسبت بسیار مهم در این شب هست. خود شب نیمه شعبان شب عبادت، شب دعا، شب تهجد. اینو بذارید جلوتر که برسید، صلوات بفرستید. اعمالی داره که دیگه من اشاره نمی کنم، اینجا خودتون بزرگوارا رجوع بفرمایید به مفاتیح و سایر کتب مربوطه. یکی از کتابایی که بسیار خوبه در خونه های ما باشه کتاب مفتاح الجنان، نه مفاتیح الجنان که هست، بسیارم کتاب خوب و لازمی، یک کتاب دیگه مفتاح الجنانه یا زاد المعاد، دو تا اسم داره، زاد المعاد یا مفتاح الجنان، مال مرحوم علامه مجلسیه. مسائل و اسرار و حقایقی درش هست که در مفاتیح نیست. مرحوم شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان، مرحوم مجلسی مفتاح الجنان یا زاد المعاد، تو بازارم هست ولی خب نوعا در دسترس نیست و مردم یعنی استفاده نمی کنن، اما خیلی نکات زیادی داره. عرض کردم که به مفاتیح رجوع بفرمایید یا کتب مربوطه مثل مفتاح الجنان اینو رجوع بفرمایید. اعمال شب نیمه شعبان، حالا البته کسی رجوع بکنه تا صبح دیگه به دردش بخوره، چون تهجد داره، تا صبح بیدار موندن داره، دعای کمیل داره، حضور شما از که ادعیه دیگری دارد، استغفار داره، نماز داره، اعمال خاصی داره که زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه از اعمال امشب هست. اینا مباحث مربوط به جهت عملی این شب هست که بسیار هم ضروریه، خدا توفیق بده همه ما انجام بدیم. اما موضوع عرایض حقیر در این شب ماه شعبان، شب 15ام، شب نیمه شعبان، این هستش که به مناسبت ولادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ما بدانیم که مهمترین وظیفه ما در برابر امام عصر چیست. ما به عنوان شیعه، به عنوان دنبال رو و پیرو و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که اون حضرت رو امام حی میدانیم، حجت زمان میدانیم، بقیت الله، خلیفت الله میدانیم و تمام فیوضات معنوی، دنیوی، اخروی که به ما و به هر موجودی در این عالم و در همه عوالم میرسه به وساطت اون بزرگواره. هیچ فیضی هیچ نعمتی، هیچ وجودی، هیچ بقایی در عالم تکوین و تشریع به احدی از موجودات نمیرسه امروز مگه به برکت امام عصر. به یمنهی روز غلورا، به یمن او رزق داده میشوند مردمان و به وجودهی ثبتت الارض و السما. این که آسمان سر جاشه، زمین سر جاشه، به وجود امام عصره. اصلا همه این عالم برای اون وجوده. اگه اون نباشه لساخت الارض و به اهلها، زمین اهل خودشو در خودش میبله، معنی نداره دیگه. اگه امام عصر نباشه، اون کسی که محل ظهور اسماء الله و توحید متجلی است، اگه او نباشه در هر عالمی نباشه، اون عالم از بین میره. قاعده کلیه. در روایات معتبر و محکم، از لحاظ سندی معتبر، در منابع متعدد وارد شده که وقتی امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف به دنیا آمدن، صحبت هایی شد، مطالبی شد اینها. یکی از عبارات این هستش که علیه جیوب و نور تتوقد من شعاع القدس. بر امام عصر، بر همین نوزاد و مولودی که متولد شده تو همین عالم دنیا با همین بدن جسمانی عرضی عنصری دنیوی، علیه جیوب و نور، بر اوست لباس های از نور که دیگه از چشم ما مخفیه. یه چشم میخواد که اونو ببینه، چشم ما نمیبینه. لباس های از نور، این عبارت زیباست. این لباس های نور، نورش رو از کجا میگیره؟ این نور از کجا میاد تو این لباس های نورانی که تن امام عصر هست؟ جیوب و نور یا جلابیب و نور، جمعه لباس های متعددی است از نور. این نور مبدأش از کجاست؟ تتوقد من شعاع القدس، از شعاع قدس نور میگیرد. این لباس هایی که تن امام عصره، یعنی ولی خدا در این عالم که داره راه میره به بدن دنیویش، یه لباس های نورانی برش هست. اون لباس های نورانی نور خودش رو از یک مبدأی گرفته. اون مبدأ صفات قدس خداست. صفات قدس چیه؟ صفات یعنی مقدس بودن خدا. مقدس یعنی چی؟ یعنی منزه. منزه یعنی چی؟ یعنی هیچ نقصی درش نیست. مقدس و منزه یعنی لا نقص فیه، نقص درش نیست. صفات قدس خدا مثلا مطرح تو کتاب کلامی فلسفی اینا، صفات قدس یا صفات تنزیهیه یا صفات سلبیه، چیزایی که خدا نداره، نقصه، اون میشه صفات قدس. تعالیت و تقدست، قدس الله، مثلا چیزایی که مربوط به قدس میشود. خدا مقدس است. میگیم وجود قدسی امام عصر، وجود مقدس امام عصر. مقدس چرا گفته میشه؟ مقدس خیلی بار معنوی سنگین و عمیقی داره. این نصوص روایات ماست که امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف در همین بدن دنیوی جسمانی، در همین عالم دنیا، غیر اون مقامات بالا، اونا که اصلا چیزای دیگه یه، خیلی فوق این حرفا، همین بدن دنیوی که راه میره، این نورگیر و نورانی و متنور به صفات قدس خداست. از شعاع قدس نور میگیره. غرض این که حالا امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف الان در این آخر از زمانی که ما هستیم، در این ایامی که ما هستیم، در دوران غیبت حضرت، ما به عنوان یک شیعه و محب و پیرو امام عصر باید از حفظ باشیم. از حفظ. همین که به ما گفتن آقا اولین وظیفه شما نسبت به امام عصر چیست؟ مهمترین وظیفه شما نسبت به امام عصر چیست؟ این کار یک روحانی نیست، فقط کار یک طلبه نیست که طلبه باید اینو بدونه، بیاد رو منبر بشینه بر مردم بگه، نخه، تمام شیعه باید اینو بدونن. من مات ولم یعرف امام زمانه ای مات میتتل جاهلیه. کسی که به حدیثی است که شیعه و سنی نقل کردن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی فرمودن هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده، یعنی به مرگ کفر و نفاق مرده، یعنی یا کافر مرده یا منافق، کسی که امام زمانش رو نشناسه. حالا شناخت امام زمان یه چیزی نیستش که وظیفه من باشه، که وظیفه هر مسلمانی است، هر مسلمانی. وظیفه هر شیعه ایست که امامشو بشناسه. البته خود شناخت درجات داره، ولی حداقل شناخت شخص رو بشناسه. این شخص کیست؟ فرزند کیست؟ او امامه. بعد از اینکه امامش رو شناخت، یه وظیفه دیگه هم باز همگانیه، باید وظایفش هم نسبت به امامش بداند. خیلی دقت بفرمایید، امیدوارم که در این 40 دقیقه جمع بشه مطلب. ببینید رابطه امام و مأموم رابطه نسبی اضافیه. اگه این رابطه رو بردارید، امام سر جای خودش هست، مأموم هم سر جای خودش هست، ولی دیگه این رابطه امامت و مأمومیت نیست. مثلا فرض بفرمایید من کافرم، امام اصل جلال تعالی فرج الشریف هم هستن، خب من نمیتونم ادعا کنم که من مأموم حضرت هستم و حضرت هم امام من نیست. به چه معنا امام من نیست؟ به این معنا که به من نمیگه برو زیارت امام حسین. امام من نیست که حضرت، امام شیعیانه، امام غیر شیعیان که نیست. بله در یک معنای دیگری امام انس و جان است، مثل خدا. خدا خالق همه اشیاست، اما کفار خدا رو قبول ندارن، خدا میندازشون جهنم. به یک معنای دیگه خدا خالق همه چیزه، بله تمام فیوزات از طریق امام زمان به موجودات میرسه، ولی کسی اگه امامت امام زمان رو قبول نکنه، رابطه امام و مأمومی بین اون فرد و بین امام اصل برقرار نمیشود. اگر یک کسی اینجا واسه داره نماز میخونه، یک کس دیگه هم اون طرف واسه داره برای خودش نماز میخونه، میشه گفت این امام جماعت اون آقای یه روحانی واسه این جلو داره نماز میخونه، یکی دیگه هم عقب داره برای خودش نماز. این شأنیت امام جماعت شدن داره، ولی کسی پشت سرش نیست. امام جماعت بهش صدق نمیکنه که بهش بگه امام جماعت، الان بگه امام جماعت. نه، اون آقا اون طرف دیگه نماز میخونه، میتونه بیاد وصل بشه، متصل بشه به این امام جماعت. متصل نمیشه، فرادا میخونه، اونم مأموم این امام نیست، اونم فراداست. این جدا، اینم جدا. امام عصر هست، کفار هم هستن، وهابی هم هستن، هم هستن، اما اونها مأموم این امام نیستن. در شیعه هم که بیایم آقا همینه، امام عصر هستن، ما هم هستیم زمانی که رابطه امام و مأموم بین ما برقرار باشه. یعنی حضرت رو ما امام خودمون بدونیم، نه اینکه امام عصر فرض بفهمید مثلا میگم موهومی خیالی در حد هیچ هم یک توهم، هیچی کار نداشته باشیم در شبانه روزمون به امام زمان. یه شیعه ای رو فرض کنید، نه نما فرض میکنیم، فرض فقط، این وجود نداره چه این چیزی فرضی، نه نماز بخونه، نه روزه بگیره، نه حج بره، نه کار خیری بکنه، نه زیارتی بره، نه روزه‌ای بره، نه هیاتی بره، نه توسلی داشته باشه، فقط اسمش باشه شیعه اثناعشری، نمیشه شیعه نیست. باید یه رابطه ای بین من و امام برقرار بشه. خب چه نوع رابطه ای؟ رابطه دو تا مساوی باید برقرار بشه. اینا که دارم عرض میکنم بدیهیاته که کنار هم گذاشته میشه. رابطه ای که بین من شیعه و امام زمانم برقرار میشه، آیا رابطه دو نفر هم رتبه و مساویه؟ نه، من که مساوی نیستم با حضرت. آیا رابطه ایست که در این رابطه من بالاترم و امام زمان پایینتر؟ نعوذ بالله، اینم که نیست، یه دونه دیگه میمونه. پس رابطه‌ای که من باید با حضرت برقرار کنم به عنوان مأموم، رابطه فردی است که من پایین‌ترم، مطیعم، او مطاع است، من مأمومم، او امام است، من باید از او اطاعت کنم. خیلی خوب، این شد رابطه امام و مأموم. شیعه و امام، اینو همه میدونستیم. حالا عرضم اینه، این شیعه باید بداند که اولین وظیفه، مهمترین وظیفهش نسبت به امامش چیه. قرار اطاعت کنه در چه چیزی؟ قرار انجام وظیفه بکند، وظیفه اش را نسبت به امامش انجام بدهد. چه وظیفه ای؟ وظیفه ما چیست در عصر غیبت نسبت به حضرت؟ یک بحث مهمیه که انسان اینو بدونه و در لوح جانش حک کنه تا آخر عمرش. اولین وظیفه ما نسبت به امام عصر چیست؟ برای این که این موضوع رو تبیین بکنیم و توضیح بدیم انشالله در دقایق مختصر، باید مقدمه ای عرض بشه. میخواییم پس موضوع عرایض اینه، مهمترین، برترین، بالاترین، افضل، اول همه وظایف ما نسبت به امام زمان چیست؟ مهمترین وظیفه ما چیه؟ هر کسی هم میتونه در ذهن الان تو ذهن خودش جواب بده، واقعا ببینه میدونه که اولین وظیفش نسبت اولین چیزی که امام است از ما میخواهد چیست، اولین چیزی که ما باید مطمئن باشیم که امام زمان از ما اینو میخواد، ما باید بدونیم اینو، خیلی مهمه. با اینکه حضرت رو ندیدیم، با اینکه صدای حضرت رو نشنیدیم، ولی وظیفه داریم، چون مطلب رو روشن کردن اهل بیت، آیات قرآن و ادله عقلی و احادیث روشن واضح که اهل بیت از ما چی میخواد. من باید بدونم امامم از من چی میخواد، اگه ندونم امام اصلا از من چی میخواد، مهمترین چیزی که میخواد چیه، خب من نمیتونم اونجوری که باید انجام وظیفه کنم، خراب میکنم کارو. الان مثلا باید سراغ اون وظیفه مهمتر برم، میرم سراغ وظیفه مهم یا کمتر در درجه کمتر از اهمیت، همیشه اونجایی که باید باشم نیستم، خلاصه اگه ندونم سلسله و طبقه بندی وظایفم رو. پس موضوع عرایض این شد، یه مقدمه باید عرض بکنیم و اون مقدمه اینه که آقایون، از بدیهیات، از قطعیات آیات کریمه قرآن و ادعیه و ادله عقلی و زیارات و احادیث مقدمه رو داریم میگیم، ما این هستش که مهمترین حاجت و مهمترین خواسته هر عبدی از خداوند تبارک و تعالی فکاک رقبه عن النار است، فکاک رقبتی عن النار، یعنی این هستش که مهمترین حاجت بگن چیه، یا من جهنمی نشم، چون اگه کسی جهنم بره دیگه کار تمام، یعنی جهنمی باشد کسی کار تمام، جهنمی نباشم بهشتی باشم. در همین ادعیه ماه مبارک رجب که در مفاتیح هم بود، حتما دوستان خوندن یا عباراتش رو حفظن، به اهل بیت الحمدلله الذی اشهدنا و مشهد اولیائه فی رجب، تو این دعا وقتی میریم زیارت یک امامی در ماه رجب، آخرش داره که اواخرش داره انی قصد تو کم و اعتمد تو کم فی مسئلتی و حوائجی و هی فکاک و رقبتی من النار، من قصد کردم شما رو، به امام معصوم میگیم، مثلا حرم حضرت رضا مشرف شدیم، عرض میکنیم به حضرت من قصد کردم شما رو و اعتماد کردم به شما، آمدم سمت شما، از شما خواسته ای دارم، آمدم که خواسته ها و حوائجم رو به شما بگم، و اون خواسته و حاجت چیه؟ فکاک و رقبتی من النار. این عبارات خیلیه در ادعیه، یکی دوتا نیست. یه جای دیگه ای که خیلی میدرخشه این عبارت، اواخر دعای عرفه سید الشهدا در روز عرفه است. اونجا حضرت میفرماد خدایا یه حاجتی دارم که اگه این حاجت رو به من بدی، هیچی دیگه به من ندی، همه چیز به من داده ای، و اگر این خواسته رو به من ندی و همه چیز دیگر را به من بدهی، هیچ چیز به من نداده ای. اسألک فکاک رقبتی من النار، دعای عرفه، من میخوام که من جهنمی نشم. این مهمترین خواسته هر بنده ای از خداست، هر مؤمنی، هر موحدی، جهنمی نشه، چون جهنم دار غضب خداست. من اگه میخوام عبد خدا باشم، باید مورد غضب خدا نباشم. روزی 10 مرتبه میگم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، من مغضوب نباشم، مغضوب یعنی جهنمی، ضالین یعنی جهنمی، جهنمی نباشم. این خواسته اوله. تمام انبیا و اوصیا همه آمدن این مسائل رو گفتن به مردم، مثل روز روشن که آی مردم جهنمی نشید، بهشتی بشید. چرا انبیا و اولیا و اوصیا آمدن به ما گفتن که خدا از شما مردم خواسته که از خدا بخواید که جهنمی نشید؟ ما که صدای خدا رو نمیشنیدیم که انبیا اهل بیت اینا آمدن به ما گفتن که بخوا جهنمی نشی. اینا چون زبان خدا دیگه. چرا خدا از ما خواسته که ما جهنمی نشیم؟ یه نفعی برای خدا داره، یه نفعی برای ما داره؟ نفع برای ما داره، نفعی به خدا نمیرسه ما جهنمی بشیم یا بهشتی، ضرری هم به خدا نمیرسه. چون مهمترین چیزی که لازمه وجود ماست و برای اون خلق شدیم اینه که جهنمی نشیم، از همه مهمتره، از همه ضروری تره. اگه جهنمی بشم کار تمامه، از تمام خیرات محرومم. اول باید جهنمی نباشم، بله، بعد تو بهشت درجات داره، هر چی بالاتر بهتر، ولی غرض اولیه چیه؟ اینی که بهشتی بشم، جهنمی نشم فعلا. این نکته اول. در حقیقت مهمترین حاجت ما از خدا اینه که ما جهنمی نشیم، یعنی در حقیقت مهمترین خواسته خدا از ما اینه که آی مردم جهنمی نشیدا. خدای ما رو برای چی خلق کردی؟ برای که بهشتی بشی، جهنمی نشی. خدای انبیا و اوصیا و اولیا تو برای چی فرستادی؟ برای اینکه راه بهت نشون بدن که جهنمی نشی. خدای اولین خواستت، اولین هدفت از ما چیه؟ جواب بدی که جهنمی نشی. اینوش اولین خواسته خدا و تمام انبیا و اوصیا و اولیا. این قاعده است. ربطی به دوران غیبت و دوران ظهور نداره. ربطی به پیغمبر اسلام و حضرت آدم نداره. هر جا رابطه عبودیت بین موجودی با خدای عالمیان برقراره، مهمترین خواسته خدا از اون موجود، از اون انسان اینه که جهنمی نشود. یعنی مرتکب اعمال و اعتقادات و رفتار و گفتار و کردار و تفکرات جهنمی نشه. یه تفکری انسان جهنمی میکنه، یه تفکراتی انسان جهنمی میکنه. اولین وظیفه عبد چیه؟ که تفکرش رو، این تفکرات قرار ندهد، این اعتقادات رو معتقد نشود. یه اعمالی انسان رو جهنمی میکنه. اولین خواسته خدا این که این اعمال انجام نده. برای همین داره بزرگترین گناه بعد از شرک و کفر قتل انبیاست. قتل انبیا بزرگترین گناه. این عملی که انجامه جهنمی، انجامش بدی جهنمی نباید انجام بدی. تو روایات داره که خداوند به حضرت موسی میفرماد اگه تمام انبیا بیان از من شفاعت بکنن که قاتل امام حسین بهشتی بشه، شفاعتشون پذیرفته نیست. و البته انبیا هم شفاعتی هم هرگز و هرگز نمی کنن و نخواهن کرد. کسی که امام حسین رو کشته دیگه فعلی انجام داده که جهنمیه. توبه کنه پذیرفته میشه، ولی توبه نمی کنن، نکردن. دقت فرمودین؟ پس این که گفتیم، دقت کنین، من دوباره توضیح بدم، این که ما گفتیم بزرگترین خواسته ما از خدا اینه که جهنمی نشیم، برگشت کرد به بزرگترین خواسته خدا از ما. بزرگترین خواسته خدا از ما اینه که جهنمی نشیم، چون خود خدا اولین چیزی که از ما میخواد اینه که ما جهنمی نشویم. به انبیا و اوصیا و اولیاش فرموده، وحی کرده که به بندگان من تعلیم بدید که از من خدا بخوان که من جهنمیشون نکنم. در حقیقت خواسته ما تابع خواسته خداست. حالا که اینطوری شد، مهمترین وظیفه ما، خیلی میخوام مختصر بگم تا اون نتیجه رو سریع بگیریم، مهمترین وظیفه ما نسبت به امام عصر کی معلوم میشه؟ وقتی که ما بدانیم امام عصر چه چیزی را در درجه اول از ما میخواهد. امام عصر چه چیزی را از ما در درجه اول به عنوان مهمترین چیز میخواهد؟ اون چیزی که خدا از ما میخواهد، چون امام عصر خلیفه خداست، زبان خداست، نماینده خداست. همون چیزی که خداوند تبارک و تعالی به عنوان مهمترین چیز از ما میخواهد، امام عصر هم همون رو میخواهد. و مهمترین چیزی که خدا از ما میخواهد، اولین چیزی که از ما میخواهد چیه؟ جهنمی. امام عصر همینو میخواد. راوی میگه اصحاب، چندین بزرگان از اصحاب میگن رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام. خیلی دقت کنید ها، رفتیم خدمت حضرت، دیدیم حضرت نشسته یبکی بکا الواله سکلا، گریه میکند. گریه کردن نه معمولی، گریه کردن یک انسان متحیر، پریشان، مضطرب، مثل مادر جوان از دست داده، بیتاب. ما هم گریه همون گرفت، به گریه امام صادق حجت خدا داره زار زار گریه میکنه، گریه همون گرفت. بعد گفتیم آقا چی شده؟ بعد اینکه مدتی گذشت، حضرت فرمود امروز در کتاب جفر که از جدم امیرالمومنین به من رسیده بود نگاه کردم، در حوادث آخر الزمان، در اون کتاب چیزهایی نوشته بود، طولانی شدن غیبت امام عصر و تولد شکوک فی قلوب المؤمنین حتی یخلع ربقة الاسلام عن اعناقهم. غیبت امام عصر طولانی می شود، در قلوب مؤمنین و دوستان ما شکها و شبهه ها متولد می شود، شک و شبهه های جدید متولد می شه، اینها گردنبند اسلام را از گردنشون باز می کنن، از اسلام میرن بیرون. اعتقاد به وحی دیگه نداره، اعتقاد به حقانیت قرآن دیگه نداره، اعتقاد به حقانیت اهل بیت، عصمت اهل بیت نداره. آقا غسل جمعه مستحبه، خیلی مستحبه، برای همون نظافته، این برای همون نظافته. عربا اون زمان کثیف بودن، میخواستن بگن تمیز باشین، حرفای کفرآمیز. میفرمود استحمام کنید، مگه ما این همه دستور برای استحمام نداریم؟ ناخونتو بگیر چیکار بکن، تمیز باش، بوی خوش بده اینا. این غسل جمعه همونه. انسان جاهل، بی سواد، نادون نمیفهمه داره چی میگه. آقا یه قطره اش که امام حسین گناه رو پاک میکنه. نه بابا اینجوری هم نیست، این مبالغه است. عجب، امام معصوم کذب گفته ها، مبالغه کرده. در راه زیارت امام حسین هر قدمی برداری چند صد حج، چند صد هزار حج، اینا مبالغه بوده برای اینکه مردم تشویق بشن برن زیارت. کفر میگه. چرا؟ چهار تا شبهه تو دلش ایجاد شده. مگه میشه که یک قطره اش گناه رو پاک کنه؟ مگه میشه که زیارت امام حسین از حج افضل باشه؟ مگه میشه که غسل جمعه خصوصیت چی آب میریزه سر گردن سمت راست سمت چپ چیه که این همه امیرالمومنین فرمود وسیله هاشو میرفت حضرت پیغمبر فرمود برو زره تو بفروش، زره، زرهی که مال جهاده، شوخی نیست، زره تو بفروش، پول قرض کن، پولشو بگیر، برو غسل جمعه کن، آب بهش بخر، اگه نداری برو قرض کن، اگه اشتباه نکنم تو روایت دیده باشم، قرض کن. فکر میکنم تو کتاب مرحوم مجلسی، حلیت المتقین اسمش، در حلیت المتقین فکر میکنم اونجا داره که قرض کن، قرض کن برای غسل جمعه. در بس زیارت امام حسین ما هرچی گشتیم روایت برای قرض پیدا نکردیم، ولی در ابواب دیگری که ارزشش پایین تر از زیارت قرض هست میشه اونا رو دلیل بر قرض، استحباب قرض گرفتن برای زیارت امام حسین گرفت. برای آب غسل جمعه قرض کن، چه برسه برای زیارت امام حسین. تو پرانتز بود تمام. قرض این که غسل جمعه و حالا یک مثال ساده الان به ذهنم اومد و مثال متعدد شما در جماعت مؤمنین شیعیان میبینید حرف کفرآمیز میزنن. آقا چرا این اتفاق افتاده؟ این امام صادق 1300 و چند سال پیش گریه می کرد برای اینکه تولد شکوک و شبهات در قلوب مؤمنین می شود و اینا گردنبند اسلام از خودشون باز می کنن. دیگه کاری به وحی ندارن، کاری به قرآن ندارن، دیگه کاری به احادیث اهل بیت نه، خودش میخواد فکر کنه با عقل خودش، میگه من خودم عقل دارم، عاقلم، خودم فکر میکنم. کسی نگفت شما عاقل نیستی، ولی عقل چقدره؟ عقل در حدودی هست که بتونی احکام دین بفهمی؟ عقل در حدودی هست که بتونی احاطه به جمعی مسائل دینی داشته باشی؟ عقل چون ناقصه نباید حرف بزنی در امور دینی، برای همین خدا انبیا رو فرستاده. قرار است این که فرمود کار به جایی میرسه که دیگه مردم مؤمنین میگن آقا نیازی به امام زمان نیست، 1400 سال داریم بدون امام زندگی میکنیم، چی شد؟ چه نیازی به امام هست؟ شکوک و شبهات در قلوب متولد میشود، از اسلام میرن بیرون. از اسلام که رفتن بیرون، خواسته یا ناخواسته، علنی یا مخفی مرتد می شود. مرتد که بشود جهنمی می شود. جهنمی که بشود همون اولین خواسته خدا که بود که نشی شد، مهمترین خواسته شد. حالا راه جلوگیریش چیه؟ راه جلوگیریش اینه که ما بدانیم اسباب جهنمی شدن چیست، چه چیزهایی سبب می شود و دلیل می شود برای اینکه یک فردی جهنمی بشود. بحث رو دو مرتبه بر میگردم عقب تا بدونید این سیری که دارم عرض میکنم یک سیر برهانی مستدل از بدیهیات دینی است. یعنی چند تا از بدیهیات دینی رو کنار هم چیدیم تا بفهمیم که خواسته و اولین وظیفه ما نسبت به امام از چیست. اولین وظیفه همون چیه؟ گفتیم اولین وظیفه ما نسبت به امام از همون اولین خواسته و توقع امام از ماست. مهمترین توقع امام عصر از ما میشود همون اولین وظیفه ما نسبت به امام عصر. اولین مقصود امام عصر از مؤمنین، از شیعیانش اینه که جهنمی نشن، یعنی تشیع و کنار نذارن، از صراط مستقیم خارج نشن. این بزرگترین خواسته حضرته. تو صراط مستقیم بمونن. البته خواسته های خدا و اهل بیت و انبیاء الهی از ما به همینجا ختم نمیشه، یعنی نه که حالا اهل بهشت هستی دیگه تمام، نه، باز در درجات بهش باید رشد کنی، اون بحث دیگری است که الان مربوط به این موضوع ما نیست. فعلا مهمترین اینه که جهنمی نشی نقدن، مهمترین اینه. چطور حالا این حاصل میشود؟ یک جمله عرض میکنم، سعی میکنیم تمام کنیم بحثو، دقت بفرمایید. عبارت است در کتاب شریف کافی، در کتاب الحجه، از امام صادق علیه السلام. عبارت رو میخونم، ترجمه میکنم. فقط بدانید برادران و خواهران که این مطلبی که دارم الان برای شما میخونم از رو کتاب کافی، این یک حدیث نیست، احادیث متعدد و متکثر است. یک حدیث نیست، در کتب متعدد آمده. یه وقت کسی نگه آقا سندش چی، اعتبارش چی، نه این حرفا نیست، معتبر در نهایت اعتبار. امام صادق علیه السلام ذیل آیه شریفه فک و رقبه، فلق تحمل عقبه فک و رقبه، حضرت فرمود که خیلی دقت به ابان ابن تغلب فرمود، فهلا افیدک حرفا خیر لک من الدنیا و ما فیها، یک حرفی به تو تعلیم بدم که از دنیا و مافیها بهتر باشه برات. امام صادق میفرماید یک حرفی به تو تعلیم بدهم که از دنیا و مافیها برای تو بهتر باشد. عرض کردم بله فدات بشم. حضرت فرمود اون حرف اینه، فک و رقبه، فکاک رقبتی من النار، فکاک فکو رقبتی رقبه، آیه قرآن کلماتش با اون عبارتی که در احادیث اهل بیت علیهم السلام آمده یگانگی دارد. اون حرفی که امام صادق علیه السلام فرمود از دنیا و مافیها برای تو بهتر است، از دنیا و مافیها بهتر است. باز یه توضیح عرض بکنم، بعد هنوز نخوندیم حدیثو. خود این که حدیثون واحدون تأخذه عن صادقن خیر لک من الدنیا و ما فیها، یک حدیث صحیحی که شما از ائمه معصومین به وسیله یک انسان صادق بگیری در هر موضوعی که باشد، فهمید دنیا و ما فیها بهتره. خود هر حدیثی میخواد باشه، هر مطلبی درش باشه، یک مستحبی رو شما عمل بکنی از یک حدیثی که از یک انسان صادق و راستگو گرفتی. در این حدیث در ضمن به مفهومم میفرماد که نمیخواد باز ببینی اون صادقه از صادق، اون صادقه از صادق، صادق باشه کفایت میکنه، بشناسیش، کلینیه، فقیهه، محدثه، رجالیه، عالمه. مکاتباتی امام عصر باش داشتن، اینم نمیدونستید بدونید، امام عصر با کلینی مکاتبات داشتن مستند و معتبر، درست شد؟ صادق، انسان صادق، فهمت یک حدیث ازش بگیری از دنیا و مافیا بهتره، اینو داشته باشید. حالا اگر خود اون حدیثی که از اون صادق میگیری، خود اون راوی، خود اون صادق، خود اون ناقل حدیث بگوید که از امام صادق شنیدم که فرمود یک حرفی به تو بگویم که از دنیا و مافیا بهتر باشه، یعنی خود مطلب از دنیا و مافیا بهتره، از صادق هم گرفتی، عرض کردم حدیث معتبر از حیث سند، به همه مبانی معتبر، دقت فرمودید یه همچه حدیثیه. گفتم بله، حدیثی بفرمایید که از دنیا و مافیا بهتر باشه. فرمود آیه قرآن رو خوند، فرمود فک و رقبه، فک یعنی باز شدن، رقبه یعنی گردن، یعنی گردن من آزاد بشه. این آیه قرآن معنیش چیه؟ فرمود حضرت فرمود اون حرف، ترجمه آیه، شرح آیه، تفسیر آیه از امام معصوم این میشه، فرمود الناس کلهم عبید النار، مردم همه بندگان آتشن، همه بندگان آتشن مردم، غیرک و اصحابک، غیر تو ای ابان و اصحابت و دوستانت، یعنی غیر شیعیان ما. فان الله، به خاطر اینکه خدا، فک رقابکم من النار به ولایتنا اهل البیت. خدا گردنهای شما رو آزاد کرده از آتش جهنم به واسطه ولایت ما اهل بیت. یعنی ولایت اهل بیت سبب تام کامل است برای آزادی از آتش جهنم. حب علی حسنتون لا تزر معها سیئه. به قرینه مقابله ولایت اعداء امیرالمؤمنین سبب تام و کامل برای بنده آتش جهنم شدن و آزادی از بهشت، خروج از بهشت، دخول به نار، دخول جهنم. سببش چیه؟ ولایت اعداء اهل بیت. آزاد شدن از آتش جهنم و ورود به بهشت سببش چیه؟ ولایت اهل بیت. در روایات داره، در کافی، در فروع کافی، در بعضی از ابوابش امام صادق فرمود نسبت به بنی امیه، فرمود همون نار، همون نار، همون نار. بنی امیه آتش جهنمن، خودشون آتشن، خودشون آتشن، همون نار، ایشان آتشن، آتش جهنمن است. اونوریش کنید حدیثو، یعنی ان الائمه همول جنه، همول جنه، همول جنه، اهل بیت بهشتن، بهشتن، بهشتن. ان الجنه خلقت من نور الحسین، بهشت خلق شده از نور امام حسین. حدیث مگه یکی دو تا سه تا پنج تا؟ یقتلون و یقتلون به ان لهم الجنه، آیه قرآن هم داره در مورد امام حسین که میکشند و کشته میشوند و به این واسطه ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه، خدا خریده است از مؤمنین جانهای ایشان را و مالهای ایشان را، در عوض بهش را ملک ایشان می کند، بهش می شود مال ایشان. بهش مال کیه؟ مال امام. در دعاهای شب قدر، شب 23 ماه مبارک رمضان که باز در مفتاح الجنان آمده در مفاتیح الجنان نیامده، در بهار آمده در مفاتیح نیامده و مردم محرومن متاسفانه به خاطر اینکه خودشونو منحصر کردن به مفاتیح الجنان، که مفاتیح کتاب بسیار عظیم و خوبیه ولی کامل نیست. همه دعاهای همه شبا نیامده تو مفاتیح، خود مرحوم شیخ عباس هم میگه دیگه من گزینش کردم. در دعاهای شب 23 ماه مبارک رمضان، در اون فضای زمانی مهم که شب قدر است، شب 23، اونجا در دعاها میگیم سبحان من خلق السماوات والارض والدنیا والآخره للامام. پاک و منزه است خدایی که دنیا و آخرت و زمین و آسمون رو خلق کرده برای امام. ملک امامه، بهش ملک امامه، جهنم هم ملک امامه، چون قسیم الجنت و النار کیست؟ امیر المؤمنین. قسیم الجنت و النار به حقیقت معنا در ذیل مالکیت معنا می شود، مالکه. خیلی عجیبه، خازن جهنم اسمش مالکه، مالک جهنم، اصلا اختیار جهنم با اوست، چطور امیر المومن نیست؟ اسم ملکی که بهش در اختیار اوست اصلا رزوانه، خود ملک رزوانه اسمش، یعنی خودش بهشته، چه برسه به اهل بیت. ملائکه که فرمود خدام ما اهل بیتن، ان الملائکه لخدامنا و خدام شیعتنا و محبینا، ملائکه خادم ما، نوکر اهل بیتن، ملائکه کارگزاران اهل بیت علیهم السلام هستن. پس این حرفی که مطلبی که امام صادق علیه السلام فرمود از دنیا و مافیا بهتره، اینه که میزان آزادی از آتش جهنم چی آقا؟ ولایت ماست. اولین خواسته خدا و اولیای خدا از بندگان گفتیم چیه؟ اینه که جهنمی نشن. چطور جهنمی نشیم؟ یعنی خواسته اول امام عصر از ما الان چیه؟ التزام به ولایت، التزام به ولایت اهل بیت. این خواسته اول امام است که جهنمی نشی اول. بله، بعد بیا تو دایره شیعیان برو تا بی نهایت بالا، لیست لمحبتی غایتون ولا نهایه، مراتب بهش غایت و نهایت نداره، برو بالا هرچی میخوای، فلیتنافس المتنافسون هرچی میخوای روش کنی روش کن، اون بحث دومی است. ولی اولین خواسته اینه که جهنمی نشی آی شیعه، جهنمی نشی. آی دوست و موالی امام زمان، اولین خواسته امام عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف از شما اینه که شما خودتو در معرض آتش جهنم قرار ندی. بکم یسلک و الر رزوان و علا من جهدکم غضب الرحمن، بکم انقذنا الله من شفا جرف الهلکات و من النار، به واسطه شما خدا ما را نجات داد، به واسطه اهل بیت. امام میزان آزادی از آتش جهنم یا جهنمی شدن، هر دوتاش. امام معصوم هم سبب بهشتی شدنه هم سبب جهنمی شدن. چجوری؟ نپذیریش جهنمی، بپذیریش بهشتی. اولین خواسته امام است از جلال تعالی فرجه و شریف از ما اینه که ما بدانیم، اصلا اقرار داشته باشیم به امامتش، اقرار داشته باشیم به امامت 12 امام، اقرار داشته باشیم به ولایت 14 معصوم، تسلیم اونا باشیم، مطیعشون باشیم. آقا در خونه اینو اون نریم. میزان کیست؟ کتاب و سنت. حق کجاست؟ در کتاب و سنت. عصمت کجاست؟ کتاب و سنت. بقیه چی؟ بقیه هر چی مقدار متابعت کنن اونا هم حرفشون درست، هر مقدار متابعت نکنن حرفشون درست نیست. آقا نابغه است، اینا عرض کنم تمام، نابغه است کسی که میخوام بگم، نابغه است، عالمه، کتاب نویسه. شاید در اسلام مثل او کسی نیومده این همه کتاب دقیق بنویسه در اسلام. من و امثال من جلو علم و نبوغ او مورچم نیستیم، ما رو میتونه زیر پا له کنه. اینقدر صریحا قائل به اینه که فرعون مات طاهرا مطهرا، فرعون بهشتیه، خلاف آیات قرآن، خلاف روایات اهل بیت، چون از قرآن اشتباه فهمیده. شما فکر میکنین ابن تیمیه لعنت الله علیه یا محمد ابن عبدالوهاب فکر اینا بی سواد بودن، احمق بودن؟ ابو حنیفه فکر میکنین بی سواد بود جلو امام صادق وایساد؟ حرفی برای گفتن نداشت، استدلال نداشت؟ اینا در فقه، در اعتقادات حرف نداشتن برای گفتن و تونستن مکتب درست کنن؟ اشاعره از کجا درست شد؟ معتزله از کجا درست شد؟ بزرگان فکری اینا کیا بودن؟ آدمای بی سواد، آدمای نادون، 1400 سال تفکراتشون هست هنوز. بله، جلو علم اونا چیزی نداریم ما. خیلی از ماها عرض میکنن چیزی نداریم، به حسب کثرت میگم، یعنی عدد چیزای دانسته، ولی ما چیزهایی میداریم که اونا پدر جدشون هم نمیتونه بفهمه هیچ وقت. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ آقا قائله که فرعون طاهر مطهر از دنیا رفته و یه قطره ای بود که گفتم از زلالت ها و کفریاتش، قائله به صراحت که ابو طالب پدر علی ابن ابی طالب جهنمی است، اصرار داره که جهنمی ابو طالب. میگه من شهود کردم، کشف کردم، رفتم تو اون عوالم فلا اینا، شیعیان علی ابن ابی طالب به شکل خوک دیدم، اینا مثل خوک بودن. کیو دارم میگم؟ نابغه است، عرض کردم. کتاباشو بخونید متحیر میشید. بزرگان فریفتش شدن، بزرگان افرادی رو به تور کرده، افرادی رو به دام انداخته. آخ من از در خانه امام صادق علیه السلام فاصله بگیرم، چشمم رو دقتها و ظرافتهای علمی یک مفسر یا یک مورخ یا یک محدث سنی مخالف اهل بیت، چشم من رو بگیره، برم تو دریا اونا غرق بشن. یمسون الثماد و یدعون النهر العظیم. امام صادق فرمود عجیب از این مردم، آبهای گندیده‌ای که به هیچ جا وصل نیست توی جای جمع شده و گندیده شده، یعنی مبدا و منتها نداره. طبق اون حدیث دیگه یفرق و بعضها فی بعض، خودش تو خودش غلط میخوره، بادی بیاد یه موجی درست میکنه ولی خودش تو خودشه، به جای وصل نیست، ابتره. یمسون از سماد، میرن میمکن این آبا رو با لذت. و یدعون النهر العظیم، نهر عظیم خروشان جوشان مبدعدار منتعادار زلال رو رها میکنن. خدا حضرت چون نهر عظیم، جعفر یعنی نهر عظیم، امام باقر فرمود، اشاره به امام صادقه، اشاره به خودشونه. یمسون از سماد، میرن با چه ولعی پای درس ابو حنیفه میشنن، امام صادق رو ول میکنن، امام باقر رو ول میکنن، امیرالمومنین رو ول میکنن. ما هم همینیم، ما فکر نکنیم مال اون زمانه تمامه، فکر نکنیم مال اون زمانه ها، ما هم همین. آقا کی مردان صحیفه سجادیه رو خونده چند دور؟ کی دقت در نهج البلاغه کرده تو همین جمع از طلاب و غیر طلاب؟ نه اینجا، برید تو درس خارجی ها بپرسید، برید تو فضلای حوزه علمی بپرسید، ببین چقدر با فرمایشات اهل بیت اونس هست. کمه آقا، خیلی کمه، خیلی کمه. یکی از آقایون از موثقین میگفت در قم من رفتم درس خارج فلان آقا، دم در وایستادم، از 800 طلبه پرسیدم تو همین عصر، تو همین 3-4 سال، از 800 طلبه پرسیدم که کدوم یکی از شما نهج البلاغه از اول تا آخر خونده؟ همه گفتن ما نخوندیم. 800 نفر گفتن نخوندیم. نهج البلاغه کلمات امیرالمومنین، به ذریع امیرالمومنین بچسبیم. ذریع خیلی مهمه. نهج البلاغه که فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، شما اگه میخوای علی بشناسی، هر فرد رو میخوای بشناسی، پشت زبونشه، تو کلماتشه. شما علی شناس اگه میخوای بشی، باید نهج البلاغه بشناسی. آقا نهج البلاغه مال علمای ها، عجب، مال علما. کی این درد و مرض انداخته تو ما که مال علماست؟ کی همچین حرفی زده؟ مگه امیرالمومنین نهج البلاغه بر علما فرمود؟ مگه خطبه نیست؟ مگه تو مسجد کوفه نیست؟ مگه به همون افرادی که ازشون شکایت میکرد اینا رو نمیفرمود؟ آدم جاهل، عامی، غیر عامی، با سواد، بی سواد، همه میستن. امیرالمومنین مطابق فطرت حرف میزنه. بله، دقایق هم هست، دقایق انسان کم کم پید. قرآن هم دقایق هست، بس قرآن هم نخونیم، مال علماست. اگه نهج البلاغه مال علماست، قرآن به طریق اولا مال علماست، چون قرآن بسیار سنگین تره، کلام خداست دیگه. رها کردیم آقا دینو، تعارف نکنیم. شب نیمه شعبان از یک نگاه شب حزنه، شب مصیبته. بر خودم میگم چیکار کردیم برای دین، برای امام زمان؟ چه رابطه‌ای داریم با حضرت؟ سر خودمون رو گاهی گرم کردیم به بعضی کارا، حواسمون نیست اصلا که بابا من شیعم، من امام دارم، من وظیفه دارم نسبت به امامم. مهمترین وظیفه گفتیم چیه پس؟ تحت ولایت امام بودن. انسان یک کاری بکنه، با توسل، با تضرع، با دعا، با درس و بحث علمی، با تحقیق یک کاری کنه. من چرا شیعم؟ من چرا قائل به امامت امام زمانم؟ یکی از بزرگان در شرح اصول کافی هدالعقول 21 دلیل عقلی فقط می آورد در اینکه الان باید یک امام معصوم حی رو زمین باشه. 21 دلیل عقلی، غیر آیات قرآن و روایات ها. چند تا دلیل عقلی بلدیم بیاریم که الان امام زمان زنده است؟ یه دونه بلدیم بیاریم؟ نمیگم حالا حفظ باشیم، تحقیق تا حالا کردیم تو عمرمون؟ و به چه دلیل الله امام است؟ امام است. به چه دلیل ما حقیم؟ انقدر ادامون میشه ما شیعه حقیم. حقی ما؟ به چه دلیل؟ دلیل چیه که حقی؟ همه میگن ما حقیم، وهابی ها میگن ما حقیم، همه میگن ما حقیم. دلیل چیست؟ برهان چیست؟ قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. آی قرآنه، برهانتون رو بگید اگه صادقین. رفتیم کار کنیم. این اولین خواسته امام است از ماست، چنان در ولایت و امامت اهل بیت محکم بشیم که هیچ شبهه‌ای نتواند ما رو متزلزل کند، هیچ مطلبی نتونه ما رو متزلزل کنه در تشیعمون. این اولین خواسته امام عصره و بنابراین اولین وظیفه ما در دوران غیبت نسبت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا به همه ما توفیق بده هم عالم و عارف بشیم به وظایفمون و هم اینکه به وظایفمون عمل کنیم نسبت به ولی خداوند امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من چند خطی هم مدح حضرت رو بخونم و بشینم دیگه، نمیدونم تا اون وقت.